بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و خوش آمدگویی دارم خدمت تمامی حضار و پژوهشگران، طلاب، اساتید محترمی که حضور دارند در این وبینار. عرض سلام و ادب و تبریک دارم. همچنین تبریک عرض می‌کنم فرارسیدن میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام و همچنین حضرت امام صادق علیه السلام رو و هفته وحدت رو که در اون هستیم. خب بر همین اساس می‌طلبد که ما با سیره و شخصیت نبی مکرم اسلام در این ایام بیشتر آشنا بشیم و یک بازگشتی نسبت به شخصیت و سیرت نبی مکرم اسلام داشته باشیم. شخصیت و سیرت رسول اکرم نه تنها از نگاه مسلمانان بلکه از نظر دانشمندان شرق و غرب هم مورد بررسی قرار گرفته و در طول این چند قرن خصوصا در دوره معاصر پیامبر بزرگ اسلام مورد قضاوت ها قرار گرفتند، چه شخصیتشون و چه سیرتشون. خب در بسیاری از موارد این قضاوت ها جنبه مغرضانه به خودش گرفته و جنبه حملات مغرضانه رو نسبت به این سیره و شخصیت ما شاهدش هستیم. کاردینال نامیدن و ادعای الوهیت کردن برای پیامبر هم از همین دست حملات هست، از همین دست قضاوت ها هست. این موارد در این زمان و در دنیای کنونی به نحو دیگری دنبال میشه و به نحوی دانشمندان غرب و شرق به طور جدی به دنبال مطالعه و بازکاوی شخصیت و سیره نبی مکرم اسلام هستند. و چه خوبه که ما مسلمانان نیز بر همین مبنا پیش بریم. اهدافی که شرق شناسان دنبال کردن مختلف هست، اهدافی که بر مبنای نگاه چه سیاسی و چه فرهنگی و اجتماعی خودشون بوده مطالعات زیادی رو هم در بر داشته. یکی از کسانی که به عنوان لیدر این جریان می‌خواهیم نظراتش رو از طریق آقای دکتر مهدی قاسمی استاد حوزه و دکترای مطالعات تطبیق ردیان و اسلام بررسی کنیم، آقای فولکر پوپ هست. افرادی که باید مورد واکاوی قرار بگیرن، اندیشه هاشون مورد بررسی و واکاوی قرار بگیرن. خب با این مقدمه موضوع بحثی که به مناسبت این ایام مورد بررسی قرار خواهد گرفت و موضوع بحث قرار گرفته است، به طور کلی نقد و بررسی خاورشناسی معاصر در خصوص ظهور اسلام است که امروز و در این نشست آراء فولکر پوپ که از کتابشون آغاز اسلام از اوگارید به سامره هست مورد نقد و بررسی قرار میگیره. این شخصیت توسط عرض کردم جناب آقای دکتر مهدی قاسمی پژوهشگر حوزه ادیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آقای قاسمی استاد حوزه و پژوهشگر هستند، دکتری مطالعات تطبیق ادیان و اسلام گرایش عنایت مسیح از دانشگاه ادیان و مذاهب دارند. خب شخصیت این فرد فولکر پوپ مورد بررسی قرار میگیره، اما من شمه‌ای از نظر این آقا رو در کتابش خدمتتون ارائه میدم، ان شاءالله به طور مفصل در خدمت آقای دکتر با اجازه ایشون خواهیم بود. پس محصل ادعای خب در کتابش درس کردم، کتابش با عنوان آغاز اسلام از اوگاریت به سامره با سازی تاریخی انتقادی با تکیه بر منابع هم اصل است این هست: برخلاف اسلام شناسی سنتی که همه بررسی ها و تحلیل های خود را با اتکا به وقایع نگاری اسلامی انجام می دهد، نویسنده کتاب ادعا دارد به گونه موشکافانه و ریزبینانه با کمک مدارک واقعی و ملموس که شامل سکه ها، سنگ نوشته ها و منابع معاصر هست، بر آغاز اسلام پرتو افکنی کرده است. در روند این بازسازی تاریخی، نویسنده نشان می دهد که تاریخ اسلام به خلاف گزارش های وقایع نگاران اسلامی با پیامبری به نام محمد آغاز نشده است. یعنی اصل سخن این نویسنده و این دانشمند این هست که زیر سوال می‌برد پیامبری نبی مکرم اسلام را، زیرا او هیچگاه موجودیت تاریخی نداشته است. او به عبارت دیگر مسیحیت کنونی در غرب و دگردیسی مسیحیت نخستین است که و با آن تطبیق داده شده، و اسلام در واقع همون مسیحیت شرق است که با فرهنگ دینی سیاسی ایرانی ساسانی آمیخته و هماهنگ شده است. این خلاصه نگاهی به نظر فولکر پاپ بود که در کتابش آمده است. به صورت اجمالی و مقدمه در خدمت شما بودید. من صحبت رو در واقع خلاصه کردم تا انشالله به طور مفصل خدمت آقای دکتر مهدی قاسمی باشیم و از وقت بیشتر استفاده بکنیم. آقای دکتر، آقای مقدمه‌ای که به نحوی عرض کردم به طور مفصل هم شخصیت پوپ رو معرفی بفرمایید و هم که نظراتشون رو انشالله مورد واکاوی قرار بدیم تا بتوانیم محصل اون نظرات این شخص رو هم در دنیای کنی و معاصر مورد توجه قرار بدیم. در خدمت حضرت عالی هست.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نیز به سهم خودم در رسیدن ولادت پیامبر اکرم رو و نیز امام جعفر صادق رو تبریک عرض میکنم و خدمت حضور محترم خواهم بود با موضوعی که در موضع ادعاهای ردیه هستش بر رسالت پیامبر اکرم با اون قرائتی که به قرائت اسلامی و شیعه نزدیک هست و قصدمون این هست یک سطح بابی بکنیم در نظریاتی از مستشرقان و خاورشناسان، منتها نه خاورشناسان گذشته که خاورشناسان معاصر که با دیدگاه روشمند خودشون قرار رو بر این گذاشتن که آنچه که بر سر متون دینی ادیان گذشته مانند اهدین رفت رو بر قرآن نیز جاری کنند و با استفاده از همون روش هایی که خاورشناسان گذشته علیه آن ادیان گذشته پیش می رفتن در قرآن و اسلام محمدی بکردن. اینجا مدخلی است در حقیقت این جلسه، اگر توفیق داشته باشه یک مدخلی بر این بحث که آشنا بشیم با اسامی و بعضی از آثار این خاورشناسان مدرن و اگر توفیق باشه بنده بتونم بخشی از مدائره یکی از اون شخصیت هایی که علیه آین اسلام باستان شناسی که علیه آین اسلام کار کردن رو اینجا واکاوی کنند و سرفصلی باشه برای دوستان و بزرگان دیگر که این مسیری که آغاز شده در غرب رو با دقت بیشتری پیگیری کنند. بله بله بفرمایید.
ضمن تشکر من این نکته خدمت بزرگواران و کسانی که در این وبینار شرکت کردن عرض بکنم که استاد محترم صحبتاشون ارائه میدن، بزرگواران میتوانند در دقایق انتهایی بحث سوالات خودشون رو مطرح بفرمایند، اون زمان ما میتونیم در خدمت بزرگواران باشیم. این نکته خواستم عرض بکنم که صحبت هر دفعه هم به طور در واقع ما پی در پی و مفصل ارائه بشه و انشاءالله در نهای هم پایانی خدمت دوستان هم خواهیم.
متشکرم. بنده یکی از باستانشناس های مدرن رو جناب فولکر پوپ رو میخوام اینجا در اساس کتابی که معرفی کرده و در سال تقریبا به شمسی ماه 1395 میشه توسط ناشرانی از تورنتو و پاریس و کل که در استراد میبینید، این در فضای مجازی به صورت گسترده چاپ شد و بنده توفیق داشتم که در قم این نظر مجموعی که متعلق به ردیه نگاری بود این کتاب رو اون موقع به دست بنده رسوندم که بتونم نقد کنم، منتها اینقدر این ایام گذشت تا اینکه این فرصت اکنون پیش اومد که بتونم اون رو در معرض نقد قرار بدم. این کتاب آغاز اسلام از اوگاریت به سامر است، اطراف لازیه سوریه هستش و سامر نهرین یا به تعبیر جناب مترجم بینیاز میان رودان بین نهرین بر اساس سنگ نوشته ها و تومارهایی که از دل خاک بعد از گذشت 2000 سال این کتاب میخوام بعد از گذشت بله 1000 سال این تومارها کشف شدن یک دستاویزی شد بر اینکه بر اساس اون نوشته ها علیه پیامبر اکرم و اسلام بتازن. خدمت شما هست شود که ایشون در حقیقت 1968 رشته ایران شناسی و اسلام شناسی رو در شهری در آلمان مشغول تحصیل شده و در حقیقت شاگرد ریچارد فرای معروف هستش که اگر خاطر شریف باشه بودن 7 سال پیش در زمان ریاست جمهوری جناب روحانی ایشون بابت این که ریچارد فرای را از دیدن چون همیشن در ایران هم بودن و ایران شناس و مخصوصا اصفهان شناس تعبیر خودشون انگام فوتشون در وصیت میگوین که منو در کنار زنجیرو دفن کنید و یه ماجرایی شد بین اصحاب مجلس و دولت و ملت از حکومت در حقیقت که آیا این به این وصیت ایشون عمل بشود یا نشود، ماجرایی داره هم دوست داشتیم بیشتر بدونیم. ایشون استاد دانشگاه هاروارد و 2014 فوت شدن. خب ایشون شاگرد تمامندی داشتن به نام همین فولکر پوپ که ما میخواییم این روز معمودیت ایشون رو واکاوی کنیم و اونجا ایشون پیشنهاد داده بودی که فولکر پوپ رو به یک معمودیتی که در حقیقت با توجه به هوشی که پوپ داشته در قصه موزه شناسی ایشون پایه‌گذار موزه های شهرهای عربی دوائر خلیج فارس هم بوده، مثل کویت و قطر و ریاض. و اینجوری که خاطرم هست همسر ایشون هم در ایران رفت آمد داشته و آشناس کاملا به اجزای تاریخ ایران در حقیقت زمان ساسانیان به ویژه، و از این حسن استفاده رو، یا حالا من تعریف نباشه در حقیقت بگم، ایشون استفاده رو از اون اطلاعات تاریخی خودش از زمان ساسانیان برای اون پروژه خودش استفاده میکنه. و خب قرار بر این شده که با از طریق این پروفسور فرای و این که اون سنگنوشته ها رو که قبلها باز کسان دیگه یا هم مانند رونیسون توی کردستان عراق کار کرده بودن و اون کشفیاتی که اسفلد آلمانی هم کار کرده بوده، یه بار دیگه با ابزارهای نوینی که شخص فرکه بوده، این همه مجموعه بیاد روی میز کار ایشون و ایشون اون پروژه، یا به تعبیر بهتر بگم اول پروژه‌ای که توی دنیای غرب و باستان شناسان غرب داره پیگیری میشه رو ایجاد بکنه و بر اساس اون ایده به اصطلاح این کتاب که عرض کردم آغاز اسلام رو بنگاره. خب همونجوری که دوست عزیز جناب آقای محمدزاده هم فرمودن، من با یه توضیح اضافی که منبعث از صفحه یونده کتاب ایشون هستش در حقیقت میخوام عرض بکنم که ایشون میگه برخلاف اون اسلام شناسی سنتی که متکی بر شواهد هستش، یعنی وقایع نگاری تاریخی رو مبتنی بر اصطلاح سیره نویس ها و یا کتاب تاریخ مورخان تاریخی بازه 20 سال اول اسلام هست، و خلاف این دیدگاه سنتی یا اسلام شناسی سنتی، ما باید به اصطلاح دنبال این جریانی باشیم که از قرن 18 به بعد اصل روشنگری ایجاد شده. اون پیشفرض معاصر بحث که دوستان دیگه تخصص دارن به اصل بحث که در اصل روشنگری یا انلایتنمنت، این اصل از قرن 18 به بعد متکی شد بر آنچه که ادعا میشه باید بر اساس علم به معنای ساینس و شواهد و اساس آنچه که ملموس هست و دیدنی و قابل دسترسی و اصطلاح عامیانه زیر ذره‌بین می‌رود و می‌توان اون رو دید، بر اساس همین شواهد و از عقل هم این پیش‌فرض بعدی که اون از علم بود، از عقل هم نه به معنی عقل اشراقی و درون‌بینی خودمون که اینتلکت گفته میشه معادلش، بلکه عقل شمارشگر ریزن که بر اساس همین شواهد و ادله های قابل ملموس. خب بنابراین در این ادامه ماجرای اصل روشنگری میرسه به باستان شناسا و یا خاورشناسای جدید و غیر سنتی در حقیقت و مدرن، که اینها آنچه که در زیر ذره‌بین می‌رود رو مورد مطالعه قرار میدن و حق و حقیقت رو بر این اساس میدونن. خب این تاریخ اندایتمنت یا اصل روشنگری در ادیان دیگه از میکنن در مورد کتاب‌های مقدس عهد اتفاق افتاد و آنچه که میتونستن انتقاد بکنن بر اساس اون روش بر این بر اون متن‌ها تاختن. منتها کتابی که ادعا میکنه فارغ از اشتباه هست و خالی از و آبی از اشتباه و خطا هستش و مثل اون و نظیر اون نخواهد اومد، یعنی قرآن رو هم بر اساس همون روشی که قبلتر نقل میشد به کار گرفتن و این بار سراغ قرآن کریم و آیه اسلام اومدن. خب بله
به نوعی این دوره تأثیر متأثر شده از پیشرفت‌های علم باستان شناسی که در این دوره ما شاهد رشد خیلی سریع اونها هم در آورده‌های باستان شناسی هم از لحاظ علمی و فرمولی و تکنیکیش رشد زیادی کرده. میشه گفت این نوع پیشرفت ها تأثیرگذار بوده بر نوع تفکر تاریخی اونها و باعث شده که اونها تحت سیطره این پیشرفت‌های باستان شناسی به چنین برداشتی برسن.
بله درست می‌فرمایید، یعنی بر اساس اون اصل روشنفکری از قرن 18 هم و تکنولوژی جدیدی که اتفاق افتاده ها من در ادامه در این اشاره خواهم کرد که مخصوصا تکنولوژی به اصطلاح این متنخوانی متون گذشته که یعنی این دانشی که خط میخی رو میتونه با این که شاید دچار آسیب شده باشه تومارها دستگاه‌های پیشرفته‌ای هستن که خب هم اشاره میکنه که ما بر اساس همین دستگاه‌ها و لیزرهای جدیدی که در دسترس ما هستش ما تونستیم به اون تمدن اوگاریس و سامره اونا رو بازخوانی بکنیم. این در اختیار قبل از عصر روشنفکری نبوده. از قدم از قرن 18 به بعد این داستان علمانیت به این معنایی که عقل گیزن و شما شدر میگه تا امروزه که دستگاه‌های شناخت اون واژه ها در اختیار این پژوهشگران هستش موجب شده که این در خدمت افکار به اصطلاح معارض آیین اسلام قرار بگیره. این گذشته از این در آیین های عرض کردم یعنی در متون مقدس یهود و مسیحیت اتفاق افتاده، یعنی ما بسیاری داریم که به اساس همین تومارهایی که کشف شده در بحرالمیت یا نجح اینجا رو عرض میکنم اونا تونستن حتی آیین مسیحیت رو هم در اساس عهد جدید و این تومارهای جدید مورد بازخوانی قرار بدن و نقد بکنن. انقدر این نقد ها پیشرفت کرد و زیاد شد که حتی گفته شد که اصلا عهد جدید، یعنی همچنان که در مورد پیامبر اکرم اینجا الان گفته میشه که پیامبر وجود نداشته، پیشتر در مورد شخصیت عیسی هستش که گفتن عیسی وجود نداشته. ما بر اساس شواهد سنگ‌نوشته‌ها و اینها و متونی که جدیدی کشف کردیم پیامبری به نام پیامبر که چه عرض کنم انسانی و بشری به نام عیسی وجود نداشته که کاتولیک مجبور شد که واکنش نشون بده و کتابهایی بنویسه به نام عیسی تاریخی یا رد بر عیسی تاریخی که عیسی رو اسطوره نپنداریم. اونا واکنششون دادن بزرگان مسیحیت. حالا الان گویا زمان این شده که افرادی از بزرگان اسلام هم بیان این به اطلاع ادعای محمد تاریخی رو رد بکنن و اساس شواهد موجود اگر بتوانن و کتاب در حقیقت پاسخ میخواد از دست با روشی که معقول هستش و میشه ثابت کرد. بله درست میفهمید این اختراعات و اکتشافات و صنایع جدیدی که مورد استفاده متخانی قرار گرفته کمک بسیاری کرده به همین تفکر حالا به تعبیر ما انحرافی مستشرقان و خاورشناسان جدید. ایشون در صفحه 11 این ادعایی که هیچ با موجودیت تاریخی نداشته است این اتفاق عرض کردم که در آیین مسیحیت هم بیشتر اتفاق افتاده. خب ما یک پیشفرض دیگه هم داریم به نام دانش جدیدی که از قرن اواخر قرن 19 یعنی دینشناسی تطبیقی یک رشته ایه که نه دانش کلام هست، کلام باید دفاع بکنه از اون درون متن یا درون آیین، و نه تاریخ نگاری سنتی. این رشته علمشناسی دینشناسی تطبیقیه که بر اساس واقعیات روزگار مدرن باید از آیین گفت و لذا در دل این یک پرورال هم خوابیده، یعنی یک نولگاه تکثر گرایی هم از همین دینشناسی تطبیقی خوابیده، چون در این دینشناسی تطبیقی وقتی پیشفرض میگیرن که کلامی وجود به آیین منظور دانش کلام هست و دفاعیاتی نیست، از همین نتیجه میگیرن که خب ما باید این مطالبمون رو بیاریم بذاریم در معرض خواننده قرار بدیم و خواننده خودش هر چی تصمیم گرفت. ما نباید پیش‌فرض قرار بدیم که این آیین حق است یا نه. ما به عنوان یک موزه‌دار اون رو از دل خاک میکشیم بیرون، میایم در معرض قرار میدیم. از یهود مسیح همین کارو کردیم و داوری رو میذاریم به عهده خواننده تا خواننده خودش چه داوری بکنه. ما هرگز پیشنگاره نداریم. خب این منبعث از همین دینشناسی تطبیقیه و چند نفر که در این به اصطلاح مورد کار کردم، من این رو یه چند زمان شاید کم بیاد اینا رو عرض میکنم که این خاورشناسان نتایج مشترک این خاورشناسان رو میخوام بگم که اینها به این نتایج رسیدن که عرض میکنم در همین حد تیتبار که یکیش میگن که قرآن وحیانی نیست، یکی از ادعاات دیگه اختباط قرآن از منابع توراتی تلمودی و انجیل ها. مطلب بعد اینه که آیین اسلام بسیار بیشتر از مسیحیت از یهودیت تأثیر پذیرفته، و یکی دیگه این که اطلاعات اولیه درباره شکل اسلام در فاصله بین 150 تا 200 تا سال 200 هجری اتفاق افتاده. یعنی بازی هستش که توی این فاصله به تعبیر اینها ما از شواهد مثلا اسلام شناسی یا دین شناسی دین اسلام چیزی در دست نداریم جز چند سیره مثل ابن هشام که به تعبیر فوکیپو اصلا این آدم ناشناخته و نمیدونیم کی هستش، و جناب طبری که در تاریخ خودش و کتابی که تاریخ طبری که ما میدونیم که پر از اسرائیلیات هستش، این رو اسلام تنها منابع قلمداد کرده ایشون، و به این دوتا هم میتازه و امثال طبری و ابن هشام تا جایی که میتونه میتازه تا بتونه اون ادعاش ثابت بکنه که آیین اسلام بعد از این سالها، یعنی فاصله بین سال اصطلاح بعد از این سیره نویس ها و تاریخ نویسان سنتی شکل گرفته و آنچه که مورد استناد هست همون سکه ها و مدارک زیرزمینی است که در زمان عبدالملک ابن مروان از بنی امیه ایجاد شده که اولین ضرب سکه های اسلامی هست و در اون نامی از محمد آورده شده. ما اون محمد رو قبول داریم که عبدالملک سکه هاش زده و بنابراین بر اساس اون داریم به اصطلاح روایت میکنیم تاریخ اسلام. بنابراین موضوع مهم این خاورشناسان شد آغاز اسلام، یعنی دو سده اول. اما این تاریخ طبری احادیث آیا معتبرن تا این فاصله 150 تا 200 سال که ما اعتقاد داریم این همه روایت داریم؟ ایشون نسل جدید تاریخ نگاران میگن نه، شاید سندیت تاریخی داشته باشه. شاید شما بگی که این تاریخ طبری نوشته شده توسط یه شخص به نام طبری، اما معیار چون مکتوبات اون نواحی اطراف این شبه جزیره هم هستش، اون چیزی که در شبه جزیره در اطراف این تمدن اسلامی به ادعای به اسلام ما مسلمان البته، اون چی که از اوگاریت یعنی در سوریه دیده شده، اگر اون سنگ نوشته ها تأیید بکنن حرفای طبری رو ما میپذیریم، و الا به صرف شاهد تاریخی یک سیره نویس نمیشه اعتماد کرد. مداعله آخری ایشون اینا که بله ابن هشام ما نمیشناسیم، طبری هم یه تاریخ نگار بوده و مخصوصا یا آدم عجیب ویژه‌ای هم بوده که به اصطلاح چهره رو زود مقدس می‌کرده، یعنی با ارتباطی که با ساسانیان زمان ایران داشته از پیامبر یک چهره قدسی ساخته که به اصطلاح برای ما این قدسیت سازی اصلا قطعی نیستش. خب حالا اینا ادعاشه. دوستان دیگه‌ای که در این پروژه‌های هم ارث کار کردن، آبرام گایگر که کتابی نوشته به نام محمد از متون تاریخی وزمان یهودی چی چیزی برگرفته است، نورکت که تاریخ و قرآن نوشته، اشفل که عناصر یهودی در قرآن رو نوشته، و رودلف که وابستگی قرآن به دین یهود و نصارا، و تیزدار که منابع اسلامه و ایشون ادعا میکنه 100 کارشناس از 300 کارشناس دارن این پروژه ها رو پیگیری میکنن. منتها یه ابر پروژه باز از بین اینها بر اساس این واژگان که عرض میکنم، یعنی ناسازگاری اسلام با مدرنیته در قبال مسیحیت، اونا میگن مسیحیت که ما الان اعتقاد رو بهش با مدرنیته سازگار شده یا سازگار هست، اما اسلام نه. این ابر پروژه 3 نفره که دارن در این زمینه تونتون کتاب می‌نویسن. یکیش جناب پوپ با همین کتاب آغاز اسلام از اوگاریت سامره، فرد دوم هابیت اولیگه که ادامه همین ماجرا رو از باز آغاز اسلام اینجوری گفته: از بغداد به مرو بازخوانی تاریخ اسلام از آخر به آغاز. ایشون هر چی شخ زده اومده تا بغداد، باز جناب پفت اونجا که کار کرده تا نقطه که کار کرده، باز ادامه این نقطه رو برمیگردونه به زمان اول آغاز اسلام تا بتونه این به اصطلاح تعبیر حالا غیر علمی من گازنبوری کار بکنن، بتونن به اصطلاح این مداعلهشون که اسلام ناسازگار هست با مدرنیته این رو ثابت بکنن. و جناب بینیاز این دو کتاب قبلی رو ترجمه کرده، ایشون فارسی به اصطلاح فارس هست و کتاب مهمی که ایشون داره نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایرانه که بیش از 2000 داوری کرده و خلاصه کرده در این کتاب زاله‌ای که دیگه عرض میکنم نگاهی دیگه به فرهنگ شدن اسلام که در اینترنت میتونید قابل دانلود هم هستش اینا. خب اون چی که در حقیقت داریم میگیم یک چیزی بین آن چی که از به اصطلاح به تعبیر اینها یک اعتقاداتی در زمانه پیامبر اکرم در ایران اتفاق افتاده و اون وجود نصوری ها و یعقوبی ها که دو شاخه از به اصطلاح آیین مسیحیت شرق بودن در ایران زمان ساسانیه، یعنی به اعتقاد ایشون اون چی که در ایران میگذشته در زمان پیامبر اکرم بسیار سایه انداخته بر آن چیزی که الان تراث ما هست به نام قرآن. یه اون رو باید بریم بکاویم، جستجو کنیم، بدونیم، ساسانی شناس بشیم و بدونیم در ایران زمان ساسان چه گذشته تا بعد متوجه بشیم این قرآن چقدر برگرفته از اون حرفای مسیحیان نصوریه که ادعای ایشون دارم عرض میکنم. و اینکه خب ایشون مسیحیت نصوری قلمرو ساسانی رو عرض میکنم که در زمان اشکانیان این به اصطلاح در ایران ساسانی این مسیحیت شرق یا نصوری ثابت شد و در زمان و خسرو پرویز خیلی مورد توجهش بوده اتفاقا، با اینکه ما ادعا میکنیم اینا شاید زرتشتی بودن، نه شواهد داره میگه که من الان به نفع آقای پاپ صحبت نمیکنم، دارم نقل قول میکنم از پاپ، که اتفاقا خسرو پرویز خیلی علاقمند بود به آیین نصوری مسیحی در زمان ساسانی، چرا که اصلا همسرش به نام مریم خواهر امپراتور بیزانس بوده که امپراتوری بیزانس خودش یکی از مراکز مهمه در حقیقت چهار مرکز مهم مسیحیت رایج یکی از مراکزش بیزانس هستش که کنستانتین یا همین قسطنطنیه خودمون به نام ایشون هستش. این کنستانتین در حقیقت رومی بود یا حاکم رومی بود، اولین حاکمی بود که مسیحی شد و این مسیحیت رو رواج رو. خب این خانم جناب خسرو پرویز به نام مریم ایشون جز همین نصوریا بوده. خب از درون ببینید درون دربار چی میکنه. و همچنین همسر دیگه خسرو پرویز به نام شیرین که او هم ارمنی بوده و اینها اینقدر نفوذ داشتن در دربار ساسانیان. و خب من یک جورایی باید خلاصه مداهله ایشون رو بگم به نقل هم برسیم که به تعبیر ایشون آنچی که ما از قرآن و پیامبر اکرم میدونیم این رو تراث راویان اسلامی خلفای بنی عباسی میگه، که عبارتش اینه که مردیدی که راویان اسلامی در دوره خلفای عباسی است. و این خب حاکمیت ساسانی رو عرض کردم که باید بدونیم، چرا که بر اساس این سلسله کتابهایی که عرض کردم از پوپ و اولیک و جناب بینیاز بر این نکته تاکید بکنه که حقیقت چیزی جز این است که اعراب مثلا به ایران حمله کردن. میگه اگر حمله کردن اتفاقا اومدن یک سری چیزایی از آیین نصوریان موجود در ایران رو بردن سمت عربستان و استفاده کردن. ما قبول داریم، ببخشید من در مقام گفتگوی ایشون هم، ما قبول داریم که حمله انجام شده، ولی اتفاقا حمله به لحاظ اعتقادی مطلوب است. اسلام ساخته شد، اسلام چیزی نداشت، یه آدم بدوی بودن حمله کردن به یه مرکز امپراتوری به نام ایران ساسانی مثلا و اونجا یک چیزی رو به عنوان غنیمت بردن از ایران و اون چی بود؟ آیین سازی، آیین اسلام. آیین اسلام برگرفته از اتفاقا همین حملات اومدن، قبولم داریم، ولی خیلی چیزا از ما گرفتن، ما یعنی همون ایرانیان ساسانی گرفتن و بردن. من جمله اون مقدس سازی طبری رو خیلی ذکر میکنه که میگه خیلی از اون حمله عمر و عمری ها استفاده کرد و چیزای زیادی گرفت از این حکومت ساسانیان و برای محمد یه چهره قدسی عجیب غریبی ساخت که ما هنوز اون میگه یعنی مسلمان ها هنوز دامنگیر همون فرضیه هستن که جناب تبری ها در دل در بر زبون مسلمان ها گذاشتن. خب عرض کردم که هدف از اینا همین مدارک ملموس و واقعیه و اساس همین و روایت اسلامی رو که 200 تا پس از هجرت نوشته شده اینا رو قبول دارن و قبل تر از این رو قبول ندارن، میگن اینا رو به چالش میکشن و توی حالا ایشون تشبیه کرده به علم جمع شناسی که میگه ضعیف‌ترین حلقه در فرآیند جمع شناسی شاهد ها هستن. یعنی یه قاضی وقتی میخواد علیه یا له یا علیه کسی چی میکنه اول نمیره سراغ شاهد ها، اول سراغ متهم و مجرم و شواهد عقلی دقیق میدانی میگرده و فلان، بعد میره چون امکان توانی هست و شاهد، لذا شاهد رو میزنه آخرین حلقه. حالا آیین اسلام شما هم ببخشید من دوستونه ها کفم میگه آیین اسلام شما اتفاقا اول این بره این محیط رو بگرده جستجوی بکنه، عدل اومده از تاریخ طبری به عنوان یک شاهد استفاده کرده، تاریخ طبری که یک نویسنده ابریشام که اصلا ما نمیدونیم کی هستش و لذا اون چیزی که خیلی مهمه اون مدارکه، مدارکه ملموس عینی ان، همون چیزی که از زمان عبدالملک مروان در نزد ما هستش. خب ایشون میگه اینها مدارک تازه ما پیدا کردیم که به تعبیرش آغاز ناروشن اسلام پرتو افکنده، مثل همون چیزایی که از کتابخانه نجع حمادی در مصر و قمران در یا قمران در کناره دریای مرده. این باعث شد که تاریخ مسیحیت رو که ما تا حالا یک جور دیگه قدسی فکر کردیم الان به این نتیجه رسیدیم که این تاریخ مسیحیتی که به ما رسیده بود بعد از کشف این مکشوفات میتونیم ادعا بکنیم که اون تاریخ مسیحیت گذشته همه ساختگی بود. از نو بباید ساخت عالم، این چندونم از نو باید نگاه کرد به تعبیرشون و آیین اصلی رو بر اساس همین شواهد جدید به اصطلاح قضاوت کرد. خب اینها همون نکته که جناب آقای دکتر صادقیان فرمودن، اینها خاورشناسان و مدرن متکی بر همین فناوری نانا هستن که همین سندهای تاریخی زیرخاکی رو به اصطلاح خوب میتونن کشف بکنن و با گسترش زبان و تاریخ نسخه شناسی، این دانش نسخه شناسی و صحیفه شناسی در حقیقت میتونن خطهای میخی رو که گذشته بر تاریخ گذشته هستش اینا رو دقیق کنار هم دیگه بیچینن و به مطلوبی که خودشون مایل هستن و پیش‌فرضشون کمک کنه. لذا ایشون در اثبات علمی این نقطه هستن، یعنی ایشان که میگویم یعنی این اول پروژه که توسط سه نفر که دین اسلام، این دیگه من قیمت کرده این مداله یه بازوی تعبیر دیگه، این که دین اسلام چیزی به شکل تعدیل یافته ادیان پیشینی، یعنی هم مسیحیت موتو به زبان عربی، یهودیت نه عبری به زبان عربی، پیامبری هست ولی پیامبری که خوب تونست بوهیرا رو تخلیه کنه. داجین به نظر اینها پیامبر شخصیت به اصطلاح نابغه‌ای بوده که میتونسته، یعنی آیکیو حالا به تعبیر موزیا بسیار بالا که ظرف یه دقیقه پنج دقیقه دیدار میتونه طرف رو تخلیه اطلاعاتی بکنه و این کار کرده پیامبر. از بوهیرا چیزایی کسب کرده، از بزرگان دینی دیگه اطراف هرچی، با اینکه قرآن ادعا میکنه ایشون امی بوده و اتفاقا یکی از معجزات که ما در نقش از فرصت نشه همینی که قرآن این رو به عنوان یک سند آماده گفته ایشون امی بوده. نابغه چیه؟ گفته شاید نابغه به معنی اینکه خب یه فهم عادی، ولی پیامبر نمیتونسته خط اصلا امی، یعنی نمیتونه بخونه متن رو، لذا این آیه که گفته شده ایشون امی بوده الان به عنوان یک معجزه برای ما هستش که در قبال اینا بتونیم بگیم که، یعنی ثابت کنیم ما، البته ما در اون دینی مدل صحبت می‌کنیم، یعنی بتونیم ثابت کنیم که پیامبر واقعا امی بوده، لذا دهان اینا هم بسته میشه. چرا؟ چون که پیامبر نمیتونسته به اصطلاح سوادی نداشته. و تداوم تاریخی که در حقیقت بر اساس همون نظریه تکامل داروین هستش، منطور در حوزه که ما داره سوایی میکنیم با اون تداوم تاریخی که ایشون میگه که آنچی که از تاریخ هیچ با از صفر آغاز میشد و گوهر تاریخ پیوستگی همون کانتینیویتی ادامه دار و سلسله وار از آنچی که از گذشته به نسل یا زمانه حاضر رسیده. بعد خب یک مثالی هم از فهم تورات بزنیم، خب که در فرآیند شکل‌گیری ادیان میگه که حتی آیین یهود هم باید از اسطوره های دینی گذشته خودش متأثر بوده، آنچه که از تمدن سومری ها و بابلی ها و مزدستانی ها که معبود زرتشت هستن، مثلا اون اسطوره‌ای که می با اساس همون اسطوره هایی که تاریخ تمدن گذشته هستش می شود به خدمت مفاهیمی مثل بهش که در تورات اومده و طوفان نوح و قوانین موسی پی برد، اگه اونها به کمک تورات نیان اونا قابل فهم نیستن. یک جورایی داره میگه که تورات هم برگرفته از قوانین نامه های حمورابی اطراف بین النهرینه. درجاستی اینجا داره از یهود مثال میزنه که بتونه علیه ما راحت دیگه صحبت بکنه، درستی؟ چون اینا پیشرفت کرده بودن در آیین یهود و مسیحیت به این معنا از این زاویه حمله کرده بودن، لذا در مورد اسلام راحت داره میگه که پیامبر خیلی خوب تونست تخلیه بکنه اطلاعات ادیانی گذشتگان رو و مخصوصا ساسانیان رو. و خب عرض میکنم که دیگه من اصطلاح یک مقداری سریع‌تر پیش برم. خب ایشون تاریخ طبری رو میگه در حقیقت باید بهش بگیم قصاریخ، یعنی ایشون تاریخ رستگاری رو نوشته و یک ملغمی است از تاریخ نگاری و قصه، یعنی قصه و تاریخ رو گفته قصاریخ. این هم از تحقیقات پوپه که علیه طبری میخواد صحبت بکنه. و جناب عبدالملک معوان که سازنده مفاهیم و گزارای مهمی مانند محمد یا هم برگزیده و امیرالمؤمنین و خلیفه و معاویه و عبدالملک مروان، علی حسن حسین و مودیری و مهدی گرایی، اینها همه اسطوره ها و عناصر فرهنگی ایرانی و بین النهری هستن. یعنی اگه کسی تاریخ بین النهرین و فرهنگ ایران ساسانی رو بخونه خیلی راحت میتونه به تعبیرشون خیلی راحت میتونه بفهمه که قرآن کاملا مختبس از اهدینه، کاملا مختبس از اصطلاح آن چیزیست که در اسطوره های زمان ساسانیان گرفته شده. خب این روش نقادی در روشی که خب هست در واقع روش نقادی تاریخی هیستوریکال کریتیکال متدولوژی که عرض کردم که در اصل روشنگری بوده، من اینا رو میگذارم. و اینکه کاربرد مهم روش تاریخی نقد منبع، که اینم با شروع نورکه در با کتاب تاریخ قرآنش در حقیقت که سه جلد، جلد اول خودش نشه، جلد دیگه هم که دیگران مثل شوانی و بیگش ریسر اینو ادامه دادن و این همون ادامه همون ماجرای نورکه هستش در زمین عهد نبوته. خب اسلام محمدی هم عرض کردم که دیگه از این عبور میکنیم به اینکه آنچه که در جندی شاپور یا شهر اصطلاح خوزستان اونجا یک مرکزی دانشگاهی بوده در زمان ساسانیان و تو اونجا این واژه های عبد و عبدالله به زبان سوریانی خیلی رایج بوده و ایشون میگه که طبری اومده اون واژه‌هایی که در دربار ساسانیان بوده از اون القاب استفاده کرده برای شخصیت‌سازی پیامبر. دیدی یک نفر یک ادعای عجیب غریبی داره، میگه این هم شبیه هم مسیحی که مسیحی ها میگنه، یعنی سازنده واژه عبدالله رو طبری میدونه که عرض کردم قدسی سازیه. میگه این در دربار دانشگاه جندی شاپور و دربار ساسانیان واژه عبد و الله رو با هم دیگه و بنابراین ایشون شد از این دو مفهوم استفاده کرد و شد عبدالله، یعنی پیامبر رو میگه عبدالله بنده خدا و محمد که شجرنامی برای پیامبر عرب می‌سازن طبری ها به نام محمد ابن عبدالله. نتیجه این که نام یا مفهوم محمد برای دو صدای نخست به معنی برگزیده به زبان اوگاریتی که تمدنی در سوریه بوده به نام برگزیده است و عربی امروزش میشه همون محمد صدای شده. و میگه که این لقبی بوده که در مسیحیت شرق نصرانی هم که عرض کردم این برای عیسی ابن مریم به کار میرفت. خب بقایای کشف با کشف بقایای شهر اوگاریت در سوریه امروزی است، این نکته رو ایشون میگه تایید میکنیم. خب این اوگاریت کجاست و چیست؟ در اطراف لاذقیه سوریه که به تعبیر ایشون این باستان شناسان این خط متون تاریخ متون سند ها رو به عنوان خط های الفبایی اولیه جهان، یعنی تاریخش به اصطلاح قبل از میلاد برمیگرده، که حالا امروزه گفته شده که این اوگاریت مهد الفبا بوده و یک جامعه باسواد بودن و در کاوشگاه اوگاریت فرنامه های جدیدی کشف شد که اونها نهایتاً در 1385 این شهر و این به اصطلاح تمدن نابود شده، منتها الان اخیراً دارن روی این نسخه ها کار میکنن. به تنهی واژه عبدالله رو از دل همین نسخه های اوگاریتی در آوردن، لذا عنوان کتاب که گفته از اوگاریت به سامره، یعنی میخواد بگه که اسلام یک ملغمی است از آنچه که بنده پوپ به اصطلاح و اساس سندهایی که از اوگاریت تمدن اوگاریت به دست آوردم میتونم ادعا بکنم که محمد یک وجود ساختگی هستش که ملغمی است از فرهنگ ساسانیان، نستوریان ساسانیان، و که عملا یعنی ما آیین اسلام از فیلتر مسیحیت رایج در زمان ساسانیان گذشته و به دست ما رسیده، به دست ما که یعنی در جهان ادعا داره که یک دین جدیدی هستش و یعنی اون دین چیزی نیست جز همون مسیحیت نستوری که با افکار عبدالملک مروان آمیخته شده و ضربه هایی که ایشون داره با همین محمد عبدالله هستش که این در توی دربار اصلاً ساسانیان و اون جنبی شاپور اصطلاح رایج بوده. خب این منطقه ها این نتیجه هم بگیم که نتیجه که پاپ میگیره میگه که تمدن یونانی هم حتی اون چیزی که مربوط به شرق میشه یعنی مدیترانه شرقی بر پایه همین تمدن اوگاریت، یعنی یک ادعای خیلی بزرگ و عظیمی ها، فقط دامنش اسلام هم نمیگیره، میگه حتی تمدن هایی که در یونان بوده اینا هم منبعث از همین تمدنی است که در به اصطلاح دیواره های و سنگنوشته های اوگاریت امروز داره کشف میشه. و حالا این اوگاریت چه هست و کجا؟ من یه نکته دیگه هم بگم که خب این منطقه یعنی همین منطقه از شام تحت سیطره روم بوده و اگر خاطرتون باشه اون دوستانی که طلبه هستن یا بیشتر میل دارن کار بکنن در مورد شخصیت معاویه و اینکه مرکز خلافت خودش رو به سمت شام برد، ایشون میگه که خیلی مهم بوده شام نسبت به مکه و مدینه که به تمدن‌ها دسترسی نداشتن، این تعمدن معاویه شخص زیرکی بود که تعمدن این تمدن رو برد در منطقه جغرافیایی که نزدیک اوگاریت هستش، که بر اساس همون حالا این مسئله به جامعه اومدی که اصلا کلیسا بوده دیگه، حالا قبطرش اصلا مال اگر کسانی که رفتن بنده هم دیدم و عکس هم دارم اونجا که بعد دیواره های پشت سر مسجد اوموی اصلا همین دیواره های تمدن یونانی رومی هستش که حاکمان رومی اینجا بودن و به تعبیر بد بنده معاویه انقدر زیرک بود که میخواست خودش رو پیوند بزنه با اون تمدن یونانی که در دل همون جغرافیای شام دیده میشد و نه عربستانی که بیابان خوش به آب و علف بود، بی آب و علف بود، جایی بود که در مسیر چند تمدن به اصطلاح حالا نقشش هم بهتون میدم نشون میدم. و یک نکته دیگه هم که حالا این موارد بحثمون نیستش ولی نشریه که داعش داشت به نام دابق مربوط به اما اطراف حلب بود، یه نشریه رسمی که در اینترنت در چاپ میشد، خودم به عربی دیده بودم زمانی که داعش هم رو کار بود، و اونجا ادعا میشه که در حقیقت تو این منطقه از شام یک در آخر زمان نبردی صورت بگیره که نهایتا مسلمان ها علیه دجال پیروز میشن و در حقیقت زمینه ایجاد میشه برای اومدن اون به اصطلاح وعده الهی و بعد دیگه اینا. این هم نقشه اوگاریت هستش که نزدیکای لازقیه، یعنی این حواشیه بودن 16 کیلومتریه بندر لازقیه این نزدیکی ادلب با این هم حلب. من عرض میکنم که خودم کار تحقیقاتی میدانی انجام ندادم ولی اینکه داعش در با این عنوان مجله در حقیقت عنوان نشریه خوش دابق میذاره مربوط به این منطقه، دور از آبادی نیستش که میخواد خودش پیوند بزنه یا گره بزنه به این که ما بر اساس همون به اصطلاح مهد تمدن‌های گذشته میخوان تمدن جدید رو ایجاد بکنیم. در اساس این دیده بوده که عنوان مجلش رو دابق میذاره. خب اینا رو عرض کردم دیگه، این مسیحیت کنونی رو عرض کردم و خدمتون عرض شد که اگر اینم بگذاریم که در مسیحیت مثلا این آیه رو به عنوان پوپ میگه که چرا اول تریه قرآن اون گفته که ذالک کتاب لا ریب فیه، رفتی در مورد واژه ریب یه عالم سندهای از دین زرتشت ساسانی آورده که ریب یعنی به اصطلاح یعنی شک، شک یعنی نمیدونم اون چیز که هر آن کس به آن را یا با چیزهای دیگر میامیخ بدا معنی بود که او خود را در اختیار دیو آز قرار میداد، یعنی کسی که شک میکرد دیو زده میشد، نباید دیو زده بشی. پیامبر این خوب فهمید، یعنی با زیرکی تونست میدونست که تو مسئولیت شعب مسئولیت ایران چی میذاره، این چیز از درتش خوب گرفته بود که همون اول آیه قرآن میگه که این کتابیست که شک توش نیست، شک یه چیزیه که حالا به امثال ایشون باید به صورت روشمند پاسخ گفت که بالاخره این من از این اسلاید هم بگذارم که در نقد تاریخی که بگذاریم به نقد روش و اینکه نقد منبع را هم میگذارم که در لابلای عرایزم عرض کردم. من دو سه تا نکته نهایی رو عرض میکنم که اگه بخوام این به اصطلاح مطالبی که ادعا میشه قرآن از اهدین و پیشتر این که خود پیامبر اکرم از بحیراها در مسیر زندگی خودش بسیار استفاده کرده، من چند مورد نوشتم. یکی این که به این کسانی که خاورشناس مدرن یا باستان ایرانی مدرن هستن میشه شود اینجوری گفت که عدم الوجدان یه قاعده فلسفی رو عرض میکنه که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود، این که شما یک چیزی رو در دسترس شما نیستش و پیدا نکنید و یا این که چرا، چون که ما به عنوان انسان داریم میگیم، شاید ما آن چیزی اصلا زمان و زمینه این کار نداشته باشیم، مثلا در عهده ما نباشه که به اشراف داشته باشیم، به تمام اسنادی که در مثلا این زیر خاکی هایی که در عالم هستش بریم همه اینا رو بشکافیم ببینیم ما یا آن چیزی که بر ما حجت هست چیه. بالاخره از اینجا یه گریز میزنیم به منابع شناخت یا راه‌های شناخت اپیستمولوژی هستش یا معرفت‌شناسی، اینکه راه‌های شناخت چی هستن؟ راه‌های شناخت یا راه‌های عقلی هستن که فلسفی محض و برهان پذیر هستن، یا نقلی هستن که به درد به اصطلاح متکلمین می‌خونن در اون متن، یا شهودی هستن. راه‌های به فوق باید بگیم راه‌های دیگه هم هست غیر از آنچه که شما می‌گویی که تجربی و حسی هست، یکی عقلیه، راه‌های عقلیه که برهان پذیریه، یکی نقلیه و یکم شهودی که در علم عرفان خیلی استفاده میشه به عنوان علم الیقین، اصلا میگن آنچه که به اصطلاح تا ندیدی اصلا یا کشف نشه به عنوان تجربه نشه قبول نداریم ما، یک به اصطلاح اینا هم مسیرهای شناخت هستن، لذا ما ممکنه به همه اضلاع معرفتی اصلا دسترسی نداشته باشیم. و در قبال اون بعضی از گزارهایی که در اهدین هستش، من اینجا الان خودش یک جلسه جداگانه می طلبه که اونو خوب بشکافیم، ولی به عنوان نمونه کتابی از جناب میر عرب که از پژوهشگاه پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن پژوهشگاه علوم و معارف دفتر تبلیغات قم هستش بسیار عالی دیدم ایشون کار کرده، من یک جمله از علامه طباطبایی خواهم گفت که اینجا به اصطلاح نشونه گذاشتم، ولی دوستان این کتاب آقای فراج الله میر عرب رو مخصوصا قسمت آخرش این رو پاسخهای بسیار دقیقی داده که این به اصطلاح اون ادعاهایی که قرآن میکنه مبتنی بر ادعاهایی که بر اعجاز خودش میکنه، این دلایل به اصطلاح قرآنیه، این که قرآن درش اصطلاح نقصانی نیستش، اون شواهد علمی و قطعی قرآن رو بر اساس این اعجازش ایشون علامه طباطبایی خیلی تاکید بر اعجازهای علمی قرآن داره و آیاتی که حتی علم امروز هم بهش توجه کرده و بسیاری دارن همین مطالب رو جستجو میکنن. و خدمت شما عرض شود که اون نکته امی بودن از دل همین کتاب بود که عرض کردم اینا میشه بر و همچنین این آیاتی که در قرآن اومده به عنوان خدمت شما عرض شود که ها اون تیکی که از علامه طباطبایی میخواستم عرض بکنم اینه که علامه طباطبایی هم ذیل آیاتی که مرتبط با عهدین هستش اونجا هم میگه که ما هم قبول داریم که انما دین عند الله الاسلام و قبول داریم از که قرآن از آیین‌های گذشته چیزهایی رو اقتباس کرده، ما اصلا ادعایی نداریم که قرآن اقتباس نکرده. اتفاقا قرآن بعد آیاتی هم داره که میگه اقتباس هم کرده، مثل مثلا آیه اکمال الیوم اکملت لکم، این اکمل که صفت تفضیلیه معنیش اینه که من کاملترم، نه اینکه یک چیزی از زیر بوسه بیرون اومدم و میخوام از نوع عالم و عالم جدید و آدم جدید بسازم، نه هرگز، بلکه من مؤید و مصدق. در آیه 48 سوره مائده میخونیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی، مصدقا لما بین یدی، دستته، یعنی همون انجیل و تورات که در زمان همون تحریف شده رو داره میگه ها، میگه لما بین یده، یعنی همون چیزی که رواج داشته بین یهودی مسیحی که زمان خودشون و اونا رو مصدق هستش، موسیم مصدق رو تعریف میکنه، مصدق لما بین یده من کتاب و مهیمن علی، این مهیمن تعریف میکنه توضیح میده مصدق رو که مهیمن یعنی هم حفاظت میکنه از اون آینه حنیف ابراهیمی و هم مستیتر بر اون هستش، یعنی مستیتر یعنی اشراف داره. اون اکمال و اتمام دین که در اصطلاح اونم گمانم سوره مائده هستش، همین آیه اکمال که روز عید قدیر خونده میشه و به عنوان جشن عید قدیر، اون اکمال صفت تفضیلی به معنی همین هست، من کامل ترم نسبت به آن چیزی که الان ناقص هستش. ادعا نمیکنه که من تنها اصطلاحی من هستم و من، نه، میگه آن چیزی است که در حقیقت با بینش توحیدی اگر از اهدین مطالبی باشه که با بینش و جهانبینی توحیدی سازگار باشه بنده میپذیرم، بنده یعنی قرآن میپذیرم. بنابراین ما نسبت به این افرادی که مثل پوپ و این جریان و حدود اینا و خیلی کتابای علیه این به اصطلاح این دنباره اختباس قرآن از اهدین بسیار نگاشی شده، ما بر اساس همین قرآن خودمون هم بتونیم پاسخ اونا رو بدیم که آقا اصلا همچی ادعایی نداره که قرآن که پیامبر اکرم که من از اساس هر چی که دارم میگم همه نوع نوع هست و من خط بکنم به یه دیگه که در فقهمون از قاعده فلسفی بود که عرض کردم، یه قاعده فقهی هم بگم که در فقه ما احکام امضایی در قبال احکام تأسیسی اومده. احکام تأسیسی اون چیزی که خود پیامبر اکرم به عنوان به اصطلاح اون مفهوم رو دیگرگون میکنه یا اینکه بر مفهوم جدیدی اصلا اضافه میکنه، حالا مثل نماز یا حج یا حتی همین سنگ زدن، اینا در آیین‌های گذشته بوده، اینا جز احکام امضاییه، یعنی نیاز نبوده که پیامبر اکرم از ابتدا بخواد یه چیزی رو تأسیس بکنه. لذا تو فقه ما هم با همین عنوان ها اومده که بعضی از احکام امضایی هستن، یعنی در شرایع گذشته جریان و روال داشته تا اینکه کنون رسیده در سال 570 میلادی به دست من پیامبر، من هم از طریق خداوند همون چیزی که جریان داشته رو با که منطبق بوده البته با جریان جون با جهانبینی توحیدی، منم اونو تأیید میکنم، مصدق هستم، ولیکن و مهیمنن علیه، با این قید که نه هر چی که دیگران نقل کردن از آیین گذشته، نه، همه اونا رو که باز کردم با آیین حنیف سازگار هستش. و اسلام یک دین فراگیر به این معنای دیگه، آخرین ورژن که ما ادعا میکنیم به معنی اینه که
در حقیقت خوبی های ادیان گذشته رو به اضافه مطالب جدیدی که در قلب و روح پیامبر نازل می شد رو همه رو بین دفعتین در یک کتاب به نام قرآن جمع کرد. قرآنی که باید به خوانده شود. قرآن. و سلام علیکم.
ممنون و متشکرم از جناب دکتر قاسمی که مبحث خودشون رو ارائه دادن، استفاده کردیم. چون زمان در حال اتمام هست و به نظر نزدیک شدیم، بزرگواران هر سوالی دارن میتوانن مطرح بکنن، آقای دکتر پاسخ میدن. اگر نیاز به سوال هست، چه به صورت صوتی چه به صورت نوشتاری، می توانن سوالات خودشون رو مطرح بفرماین. منتظر هستیم که
خیلی ممنون بفرماید. تشکر میکنم از جناب دکتر، مطالب بسیار جذاب و خوبی بود، قابل استفاده. امیدواریم که ما یه طوری هم بتونیم به این دستمشتهایی که ایشون دارن و در هر قالبی که خودشون صلاح میدونن دسترسی داشته باشیم، تا بتونیم از این منابع و مطالبی که رو اخراج کردن استفاده کنیم برای مطالعه بیشتر، به خصوص منابع مطالعه در بخش اولی که معرفی کردن در رابطه با نحوه عملکرد و کاری که مستشرقین الان دارن در رابطه با اسلام انجام میدن، حالا در قالب یک پروژه یا پروژه‌های اقماری که نسبت به یک موضوع دارن پیش میبرن. نکته که تو ذهن من اومد این نکته است که آیا سمت و سوی این تحقیقات برگرفته از اون گذشته‌ای که قائل بر این بود که اون چه که ما داریم از منابع گذشته که به دستمون رسیده منابع غیر قابل اعتماده، چون اون چه که ما به صورت مکتوب حتی از گذشته داریم منابعی هستش که معمولاً از قرن سوم به بعد به دست ما رسیده و اون چه که از قبل از اون داریم منابع شفاهیه و منابع شفاهی قابل اعتنا و اتکا نیست. آیا این واقعا اتفاق افتاده؟ یعنی واقعا ما پیش از قرن سوم منابع مکتوبی که بتونیم استدلال بکنیم برای این قضیه، بگیم آقا ما چنین منابعی رو داشتیم، یعنی میخوایم بگیم که این منابع مکتوب تکیه داشتن برای اونها، چنین چیزی رو داشتیم یا نداشتیم یا نداریم؟ این رو میخواستم برای توضیح بدم.
آره یه نکته ای هم بگم، سوال خوبی شون مطرح کرد. الان میخواستم همین رو بگم، رفتم گشتم پیدا کردم در نقد سخنان آقای پورکوته، ظاهرا خود همین مستشرقین چون اینا هم دو سه گروه هستند فقط که افرادی که هم نظر باهای پیغمبر نیستن، ظاهرا ما دو نسخه از قرآن پیدا کردن در جریدن و جریدن نمیدونم فکر کنم ما سال 90 تا 93، یه نسخه بهش میگن قرآن بیرمنگام، یه نسخه هم قرآن قرآن تورینگنه که اینا برمیگرده دقیقاً به دوره 30 تا 40 سال بعد از وفات پیغمبر، یعنی دقیقاً با هم صد اول برمیگرده، یعنی ثابت شده از لحاظ علمی با همون آزمایش خودشون ثابت کردن که آقا این دست نوشته دقیقاً ما رو 30 تا 40 سال پس از اون تاریخ وفاتی که برای از محمد مذکر می‌کنیم، یعنی دقیقاً ما رو دوره عثمانی، یعنی مدارک مکتوبم در واقع به این نحوی به نفع ما وجود داره. اونجوری نیست که حالا اینا بخوان چیز کنن، مدارک شاید تعداد مدارک اونا بیشتر باشه.
حالا من منظورم قرآن نبود، چون قرآن به هر حال میشه در موردش خیلی بحث مختلفی کرد. من بیشتر منظورم اون اخباری هستش که در رابطه با خود پیامبر هستش. ما میتونن ادعا بکنن که اون مثلا اون شخصیتی که ما به اسم پیامبر اسلام میشناسیم این شخصیت بعدها ساخته شده و حالا این قرآن هم که وجود داره مال او نیست، دیگران اومدن جمع‌آوری کردن بعد از او و این ضرورت رو احساس کردن که باید کار انجام بشه. ما میدونیم که در دوره‌های خلفا حضور نیروهای اهل کتاب در قالب‌های مختلف زیاد بوده، که ابوالاحبار ابن سلام یا کسان دیگه که حضور داشتن، ابن منبه، که اینا مثلا این همش یهودیانی بودن که در جهان اسلام به اسم مسلمان وارد شدن و اسرائیلیات رو وارد کردن. خب ممکنه که قرآن از طریق اونا درست شده باشه، یعنی اینا هم چه ادعایی رو بتونن داشته باشن. من بیشتر منظورم در رابطه با اخباری هستش که در طول این سه قرن ادعا شده که اینا شفاهی بوده و بعدها این اخبار به صورت مکتوب در آمده، چه قالب خود قرآن باشه چه قالب غیر قرآن. من خواهم چیزی وسیع‌تر بگم، آیا ما دلیلی داریم مبنی بر این که بگیم آقا چه چیزی نبوده یا مثلا واقعا شفاهی بود نبوده، ما اخبار مکتوب هم داریم یا نه؟
اگه واقعیت رو بخواییم معنی فهماشی شما اینه که آیا جریان فولکلپوپ ها که و به اساس روش منضبطی دارن فعالیت میکنن، آیا این بر این روش، یعنی دو زد میشه، آیا بر این روش آنها پایدار هستن، پایبند هستن، یعنی دارن نقاطی که همه نقاطی که دارن کشف میکنن رو دارن به معرض دید ما میذارن یا نه، پیش فرض میگیرن آنچه باید علیه این متن و دین اسلام و قرآن تاخت، این پیش فرض و لذا از این دامنه مکاشفات خودشون از باستان شناسی آنچه را که به نفع این میشود ادله آورد این رو مهاجم میکنن. این یه مطلب خب در مورد پوپ باید پیگیری کنیم. من 4-5 سال بیشون با ایشون میشه از این اتفاق رفاقت یا دشمنی در اقل 4-5 سال، ولی باید بیشتر شناخت که آیا اینها بر این روش خودشون صادق هستن یا نه. یه مطلب. مطلب دوم این که حالا بنابرای فرضی که این که صادق باشن، یعنی واقعا برتری خودشون، من عرض کردم که ما این روش معرفت شناسی رو که منبعث از عصر روشنفکری عصر روشنگری هست و امروز با دین رشته دین شناسی تطبیقی گره خورده، ما بر این انقرض داریم، یعنی این دانش در حقیقت کشف حقیقت رو که مبتنی بر شناخت عقلی به اصطلاح به معنای ریزه نه اینتلکت هستش، ما بر این نقد داریم. یعنی اشکال ما بر امثال پوپ و اولیک و سایرین اشکال مبناییه. وقتی که اونا تو این محدوده دارن به اصطلاح اگه صادق باشن، پس اون صادق هستن، در این لاین دارن حرکت میکنن، خب این ما لاین دیگه هستیم. ما داریم میگیم که منابع شناخت فقط عقلی و حسی نیست. این مثل همون اشکالی که دیگران بر متکلمان مسیحیت میکردن که اون چی که دیده نمیشود، مثلا خدا، معاد، چی میدونم، یعنی اینچهای الهیاتی اینا، اون چی که زیر ذره‌بین نمیآید قابل اثبات نیست. مطالعه بعضیشون یک شسترخته آب شسترخته تر بودن، میگفتن حالا نه قابل تایید است و نه قابل تکذیب، حالا ولی بیشترشون میتاختن این بود که مثل همین پوپی ها اینا در حقیقت اون چی که زیر ذره میاد رو میپذیرن. شما اشکال دیگه جای دیگه هست، یعنی اشکال مبنایی داریم ما باشون. لذا ما آبمون توی یه جوب نخواهد رفت، هرگز نمیده. چرا؟ چون که ما منابع شناختی رو منحصر در حق در شناخت حسی و تجربی نمیدونیم.
حالا این وسط فرمایش طرف خود صادقانه میدونه به کجا برمیگره. شما الان فکر کنم یه خط اینجا شد بین درون دینی برون دینی. خوبی هست که شما میزنی همون حرفی که مثلا 100 سال پیش هم امثال کرکگور رو خیلی از این عرفای مسیحی زدن. یک ایرادی کرکگور وارد میکنه به تحقیقات تاریخی، میگه تحقیقات تاریخی تقریبا هیچ وقت یقینی نیستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اون داره ایستراجی، چون دقیقاً تو قرن 19 این اتفاق برای حضرت عیسی میفته دیگه، یه سری تحقیقات تاریخی انجام میشه که میان اثبات کنن که اصلا عیسی وجود نداشته.
بله
مثلا مسیحیت، چون همین تاریخ دقیقاً همین اتفاق برای مسیحیت هم افتاده. بعد اونجا امثال کرکگور میان که آقا اصلا ما اگه قرار باشه تو این نقطه وایستیم و بگیم آقا من منتظر دلایل تاریخی اثبات عیسی میمونم و ایمانمو مبتنی میکنم بر این دلایل تاریخی، باید تا آخر قیام قیامت همینجوری وایستیم تا ببینیم که عیسی 100% به لحاظ علمی ثابت میشه، چون دلایل تاریخی یقین قطعی به شما نمیدن.
بله.
ولی به نظر من این درون دینیه. یعنی چی؟ یعنی از اون فرض کن یه آدمی که برون دینی، آدمی که مکتسب مسلمون نیست، بخوای باش بحث بکنی و اثبات کنی که آقا مثلا اسلامی وجود داشته، حضرت محمدی وجود داشته، از این روش دیگه فکر نمی‌کنم
بشه باش دین نیستش کو.
نه به بی دین و با دینش کار نمی‌کنم، اصلا معاند مخالف
شما رو، یعنی دین اسلام رو
آفرین دین دارم میدونم دارم میگم برون دینی درون دینی دیگه. یعنی چی؟ یعنی وقتی قبول نداره اسلام قبول، دنبال یه راهی که بکوبه، درسته؟
بله.
اون میاد از این طریق وارد میشه. بعد شما اگه بخواید از این راه استدلال کنید آقا کی گفتم چیزی، ما راههای دیگه هم برای شما
داریم.
بنده
دادم یا کنید شما اصلاح داخل جناب
من به نظرم میدونم راهش چیه،
ولی من تو نقدی آره آره. یکی از راه شناخت در اون دینی تو فرنده نشم نقدیه، یعنی من الان با ایشون و امثال ایشون از راه در اون دینی نمیخوام وارد بشیم، میخوام بگیم انحصاری نداره. این که راه‌های شناخت رو شما به شناخت تجربه حسی منحصر می‌کنی، این اشکال داره.
این اشکال وارد داره. میخوام بگم ولی دست اونا پرتره، ما باید یه جایی پیدا کنیم برای اینکه پاسخ بدیم. ببینیم تو لاین خودش باید بهش جواب بدیم.
یا که معرفت شناختی ما از طریق معرفت شناختی دینی میتونیم اینو
ببین. من راهی که به نظرم میرسه میدونی چه راهش؟ میگه مثلا یه نمونه، آقا تاریخ طبری که شما داری میگی، خود محققین شیعه از خیلی سال پیش مگه اعتقاد نداشتن که تاریخ طبری پر از اسرائیلیات؟ ما خودمون هم چیزی رو معتقد بودیم. بله. شما جمعه نیست بیاید به ما بگید. بعدم مگه منابع ما اصلا منابع ما فقط منابع فقط تاریخ طبریه؟ بعد ما یه چیز دیگه داریم توی حدیث به اسم روایت واحد، چیز دیگه یکی روایت وقتی ببین وقتی تکرار میشه. مثلا دارم میگم قضیه امام حسین که فقط توی منبع تاریخی نیومده، این متواتر دیگه. فقط هم یه آدم که نگفته. ما یعنی ما ملاکمون اینه که میایم بعد تو اون سلسله روایات میایم آدمای موثق پیدا میکنیم، یعنی آدمی که ما مطمئنیم دروغ نمیگه. بعد میایم نگاه میکنیم خب این روایت رو فقط این نگفته، این گفته، این گفته، این گفته، این گفته، اینم گفته. آره کاری نداریم 300 سال بعد از اسلام بوده. میگم وقتی 2000 نفر آدم اومدن یه چیزی رو یکسان روایت کردن و از لحاظ عقلی امکان دست به دست هم دادن و تبانی 2000 نفر آدم موثق عالم که وجود نداره و چون وجود نداره، خب این حرف دیگه حرف حتما که نباید دلیل تاریخی پیدا کنیم که اصل محمد مثلا اومده عکس گرفته، ما یه فیلمی داریم از این حضرت محمد وجود داشته. خب کل اینا همه دلالت بر این میکنه که اصلا تاریخ مدلش اینجوری، یعنی شما از 1000 سال پیش که به عقب برگردید الان راجب اسکندر شبهه وجود داره، راجب کوروش شبهه وجود داره، راجب تمام شخصیت‌های تاریخی بلا استثنا شبهه وجود داره که آقا اصلا اینو وجود نداشتن. الان راجع به اسکندر به شدت شبهه وجود داره که آقا چیزی به اسم اسکندر
نبود. که نسبت به شخصیت ها یقین وجود داره یا شبهه؟ یقینا هم شما درسته، در تاریخ ما کلمه یقینا اصلا نداریم. یعنی کلمه یقینا در تاریخ یک کلمه غیر استاندارده. استاندارد تاریخ اینه که بگی شاید، احتمال داره، ممکنه. این کلمه استاندارد تاریخ و علمیه در واقع. علمیتش در همینه که شما شاید بگید نه که یقینا. ولی مسئله سر اینه که حتی اینا هم میخوان بگن به ما بقبولونن که آقا شما هم مثل ما بگویید شاید، شاید محمدی وجود داشته، شاید چنین چیزی بوده. یعنی میخوان مسلمانان رو به این نقطه شاید برسونن. بله میخوان ما رو به این نقطه شاید برسونن، برسونن که شاید وجود داشته. حالا اگر این شایده، پس یقینا اونجوری که شما دارید میگید قطعی نیست. شک علمی رو که در تاریخ وجود داره، و نه این شک به معنای شک در اون مستاقه، بلکه شک روشمنده، باید تاریخ بگه شاید. همین به این معنی نیست که اون چه که میگه شاید واقعا شاید باشه، اون ممکنه قطع و یقین باشه. او اجازه ندارد در این زمینه بگوید قطعا. تاریخ اجازه ندارد بگوید قطعا، او اجازه نداره. ولی به این معنی نیست که اون مخاطبش و مستاقش قطعی نیستش. بنابراین میگه حالا این شک و این شایدی رو که مورخ و تاریخ باید بگه، شما بیا در اندیشه خودت هم بکن جاش جا بده، بگو شاید. وقتی گفت شاید، حالا ما میگیم سر بحث دوم، اگر شاید باشه، بس این همه حرفایی که شما در مورد اسلام میگید، ما میگیم شاید، شاید باشه، شاید نباشه. در حقیقت یک مغالطه است، یه مغالطه‌ای که مغالطه روشیه که از روش تاریخ استفاده میکنن برای نتایج کلامی که بعد حالا دیگرم ترتیب که ارتباطی هم با هم دیگه ندارن. یعنی بله، دو تا فضای کاملا جدا هستن اصلا دیگه، از این دو تا فضای جدا دارن استفاده دیگری میکنن. منظور اینه
چکم نقطه خط روشی بین مباحث کلامی تاریخی با توجه به تخصص جناب آقای دکتر صادقیان در دانش تاریخ نقطه ظریفیه. این خط رو
آقای صادقیان چون هم تو حدیث متبهره هم تو تاریخ، هم نقطه که من گفتم هم نظرت راجع به همین نقطه بگید که این قضیه تواتر، ما الان ائمه هم داریم دیگه، فقط از محمد نیست. این تواتر حدیثی خودش شیوه تاریخی، شیوه اثبات این که آقا همچین چیزی وجود داشته، از این طریق نمیشه وارد شد برای پاسخ دادن؟
خیر، ما اصلا شما فرض بر این بگیرید شما قطعا یک گزارشی داشته باشید که همه اون کسانی که در سند اون وجود دارن عادل باشن، عدل کامل، یعنی ما هیچ شکی درش نداشته، یعنی گزارشی باشه که ما بر اساس اون بتونیم حکم شرعی حتی صادر بکنیم دیگه، اینقدر این قطعیه. اگر شما چنین سندی داشته باشین، تازه در تاریخ میشه یک گزارش. شما یک خبر داشته باشین که مثلا بگن این خبر متواتره، یعنی چی؟ یعنی افراد متعدد اومدن اینو نقل کردن، این برای شما میشه یک معید، نه اینکه قطع. میگن خب حالا گزارشی با. حالا دلایل دیگر چیه؟ مثلا آیا باستانشناسی همون تاییدش میکنه، آیا مثلا بحثای جغرافیایی هم آره رو تاییدش میکنه، آیا سکه شناسی همون تاییدش میکنه، یعنی باید معیدات دیگری هم بیاد و اونو تاییدش بکنه. من مثالی همیشه برای دوستانم که با هم دیگه بحث داریم ز
مطلب اینه، میگم شما فرض کنید که امام صادق علیه السلام یه سخن در مورد پیغمبر میگن، میگم پیغمبر این کارو کرده، سلسله سندش هم همه درسته اللحاظ حدیثی، این ممکنه در کلام مورد پذیرش واقع بشه، بنده اعتقاداتم رو بر اساس همین جمله امام صادق تایید کنم، اما به عنوان یک مورخ اینو بذارمش کنار. چرا؟ چون میگم امام صادق هم دوره پیغمبر نبوده، یعنی منی که اعتقاداتم رو بر اساس این جمله تایید مشخص میکنم و معین میکنم، هم خود من اینو در تاریخ به عنوان یک سند غیر معتبر قبولش میکنم. میگم چرا؟ چون میگم امام صادق هم دوره پیغمبر نبوده، پس در به عنوان یک مورخ این سند رو قبول نمیکنه، اما به عنوان یک کلامی، یک مسلمان، یک شیعه کاملا قبول میکنه و بر اساس اون تعیین میکنه.
طبیعی همون بحث چیز الان شما این هست که بدین شبیه همون بحث ابن سیناست، درسته؟ مواد جسمانی رو اونم دقیقا همین،
بله تقریبا
مواد جسمانی رو میگه من به لحاظ یک فیلسوف تایید نمیکنم،
بله
بعد خب چون مصدق صادق گفتم به لحاظ اینکه مسلمانم تاییدش،
بله لذا این بحث تواتر و اصلا مباحثی که مربوط به اون هستش در رابطه با علم حدیث، علم حدیث به دلایل خاص اینا رو مطرح میکنه. چرا؟ چون شما میخواید از اون یک حقیقت کلامی یا یک حقیقت فقهی رو در بیارید، یعنی میخوام بدونم تکلیف ما چیه در برابر خداوند. روز قیامت اگه خدا یقه ما رو گرفت، آیا ما دلیلی داریم برای خدا بگیم آقا ما به این دلیل هم شکر کرد صادر کردیم یا نه؟ ما در حقیقت با اون قول تواتر داریم ذمه خودمون رو بری میکنیم از اینکه فردا قیامت گرفتار بشیم، نه به این معناست که به حقیقت رسیدیم. ای بسا که این خبری که ما میگیم متواتره، ای بسا این خبری که ما میگیم مثلا سندش صحیح غلط باشه، حقیقت نباشه، اون کشف ما از این جریان غلط بوده باشه، ولی ما حجت شرعی داریم در برابر خداوند که روز قیامت گرفتار نشیم. به این معنا نیست که اون چرا که ما کشف کردیم واقعا همون چیزی که خداوند بر ما نازل کرده، ذمه ما رو از این حکم بریم
میکنه،
عذرمون رو موجه میکنه.
در شیخ هم همینه،
بله همینه، بله میگه عذرمون
تاریخ بودی، اینجوری نبودی که خلاف این عمل کنی،
بله
در این مسیر بودی، ولی اینکه اصلا مخاطرم به خود همین بودی مخاطر دیگه،
بله
مسبب و مخاطر به خود همین
دیگه، بخاطر که در واقع میشد
اون به مطلوب یا که خطا کردی، ولی چون سالکی این راه بودی مجبوری،
بله چون شما روش رو درست رفتی، بنابراین شما مشکلی نداری تو این زمینه، ولی معناش نیست که به حقیقت هم رسیدی. این حقیقت یافتن با اون که شما برای عذر میشید دو تا مفهوم جداست. این تو حدیثه، اما توی تاریخ اصلا بس کلا فرق میکنه، اصلا میگه حقیقتی وجود نداره که شما بخوای یقین کنی، نه که وجود نداره، نمیتونی بهش دست پیدا بکنی، فقط شما میتوانی شمه ای از حقیقت رو درک کنی یا حدودی خودت رو نزدیک کنی به اون حقیقتی که واقعا اتفاق افتاده، و الا شما هیچگاه در تاریخ به حقیقت واقعی دست پیدا نمی‌کنید. بنابراین اگر شما اون ملاک‌های حدیثی رو بخواید در اینجا اجرا بکنید، باز هم یک روش غلط رو در یک جای دیگه دارید استفاده می‌کنید.
در کل روش پاسخ میمونه همون که از شما گفتید. آره دیگه، یعنی شما اومدید دین و جنس دین با جنس تاریخ فرق می‌کنه.
من انحصارم
نکنید،
راه‌های شناخت رو به یک راه، این جوابی که این حد اقلیه.
آره خب جور دیگه هم نمیشه جواب داد، چون الان حرف درستی زدی دکتر. اگه بخوایم اینجوری حساب کنیم اصلا نمیشه دیگه، اون روش تاریخ روش منحصر خودشه دیگه. کسی مونه که از لحاظ علمی
به معنای اینکه تاریخ شاید آگاهی کامل پیدا نکنه، همیشه باشه همراه، چون هر کسی میاد واسه نظریه جدیدی،
آخه نه فقط تاریخ خیلی مثلا علم هم همینجوری فیزیک هم همینطوره دیگه. الان مثلا نه اصلا کلا خب تاریخ هم بخاطر اینکه از اومده از جنس ساینس شده دیگه، الان توی علم تجربی هم همینطوره، الان تو فیزیک هم نظریه همینطوره. خیلی جالبه، نمیگن نظریه نسبیت عام قطعیه، که میگن تا وقتی ادله برخلاف نظریه نسبیت عام یافت نشده، اینو ما و خب به قول شما چون چاله دیگه هم نداریم، میخوایم مثل چیزا رو کشف کنیم، دنبال فرمولی باید بشیم، یه بیسی باید داشته باشیم، فعلا به این عمل میکنیم.
علم هیچ وقت به پایان خودش نمیرسه، در استدلال همیشه هر مطلب علمی ضد خودش رو هم ایجاد میکنه در درون خودش، و به خاطر ما همیشه باید انتظار نفی اون رو داشته باشیم. در علم شاید گفتن قطع و یقین خیلی حرف درست و علمی نباشه.
ممنونم از بزرگواران، واقعا مشارکت بسیار عالی در بحث وجود داشت. یک جنبندی نهایی اگر آقای دکتر دارم، چون زمان رو تمام شده است، جلسه رو خاطر بدید.
خواهش میکنم، من فقط میخواستم نکته پایانی بیان جنبندی بکنم، بعد دیگه بحث تکرار مکررات بشه، وقتی جنبندی میدیم موقع از من هست. اینکه این کتاب آغاز اسلام از مبارک به سامره که نوشته شده و از بغداد تا مرو که ادامه همین پروژه هستش، و کتاب آقای اسلام اول اول عرض کردم، اینا جزء کتب زاله هستن. من باید ابتدا هم عرض می‌کردم که بحثمون در یه فضای دینی و معنوی داره پخش بشه. بله بله. و در اینترنت هم شاید حالا زمانی بود که پیدا نمیشه، الان هستش دیگه به راحتی. و اون چیکاف یا روزنه‌ای که فرمودن همینه که یک رخنه‌ای بکنن در ذهن یک مؤمنی که به یک متن یا فلسفه یا استراتژی که قرآن نامیده میشه یا دینی که اسلام نامیده میشه، اون هدفشون همینه که اون رخنه رو انجام بدن، همین که شما به تمام حقیقت نمیتونی احاطه بده بکنی و بر اساس اون روشی که اونها دارن بتونن انقلت کنن به قول ما بر اون مهاجرت دینی، که ما هرگز قصدمون این نبوده و نیست که یه وقت خدای نکرده مروج این بحثای زلال باشیم، و بلکه دنبال یه پاسخ منطقی و قانع کننده هستیم برای اون عده از متخصصانی که از علوم اسلامی که معتقد به این آیین هستیم و دوستدار کتاب قرآن و شریعت و آیین اسلام هستیم، بلکه پاسخهایی در خور این روشی که حتی آنها قبول دارند به یک نحوی نزدیک بشیم به یک ادبیات یا گفتمان گفتگو. من قصه‌مون در حقیقت من خیلی مجادله آمیز وارد نشدم جز همون اسلاید آخرم، بقیه رو گویا خواستم این بر این کتاب آغازی بر اسلام از اون گارید به سامره یک این بحثمون هم یه آغازی باشه ایشالله بر این روش و منش فکری این نوع خاورشناسانی که باستانگیر و باستانشناس هستم و موزدارهای قوی هستم و نسخه شناسان قهاری هستم و به مدد این سنهای جدید که خودشنان گفتم نانو و لیزه میتونن مایه تشکیکات جدی بشن که البته به زعم و نظر ما این اوهن البیوت لبیت العنکبوت بالاخره این وعده الهی است که این حالا در اون دینی در صحبت کنیم این قسمتشو بر این که این بیتی که آنها ساختن قاعدتا ناپایدار هست و مانند اون به اصطلاح موادی یا بریکاهی است که روی فعمل سیلو زبر جفاف هست بر روی این سیل روی کف آبی دیده میشه که این با عبور یا زمان اصلا این بابا خواهد ترکید و مایه نگرانی از جهت متخصصان نیست دست که من این رو مخواستم بگم، ولی در بین شبکه‌های مجازی و عوام و توده این قابل گفتگو هستش که انشالله این آغازی بشه برای اون مباحث و بتونیم پاسخ منطقی و معقول و عاقلانه بر اساس آیین اسلام خودمون داشته باشیم. از اینکه تشکر کردم واسهام و امید خدا اگر عمری باقی بود انشالله این پروژه رو دوستان و بزرگان دیگه پیگیری بفرمایند.
ممنون و سپاسگزارم هم از جناب دکتر قاسمی و حاضرین همچنین کسانی که در فضای مجازی جلسه رو دنبال کردن. انشاءالله ادامه بحث که عنوان کلیش نقد و بررسی خاورشناسی معاصر هست توسط حجت الاسلام صادقیان در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه ادامه پیدا کرد. از آن درخواست میکنم که بزرگواران اون بحث هم دنبال بفرمایند و ما رو همراهی داشته باشند. خاتمه میدیم این جلسه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.